د چ وایوري تر بیم په لوی خدای سپارو.
سرخط سه خبر مهم در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای امریکاست واشنگتن. مایک مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کانگرس آمریکا در واکنش به یک پست کرن دکر شارژ دافر ایالات متحده برای افغانستان گفته است که ایالات متحده نباید تحت نام هیچ شرایطی تعامل با طالبان را ترغیب کند. سربازان ناتو در تمرینات تحت نام مدافع ثابت قدم شرکت کردند که هدف آن تقویت هماهنگی و همکاری در میدان جنگ در میان کشورهای عضو، افزایش ظرفیت اتحاد برای مقابله با اقدامات تحریک‌آمیز روسیه عنوان شده است. و امروز کمک‌های بیشتری از طریق پرتاب از هوا به غزه در حالی فرستاده شد که کشورهای مختلف کار را برای فراهم کردن یک گذرگاه بحری جدید برای تقویت تدارکات به این منطقه آغاز کردند. سلام بینندگان گرامی، به برنامه امروز خوش آمدید. امروز یک شنبه است، 10 مارچ سال 2024 میلادی. برنامه امروز به طور مستقیم از طریق وبسایت و فیسبوک تلویزیون آشنا صدای آمریکا و همچنین در رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر می‌رسد. من محمد احمدی هستم. برنامه را با خبرهای در مورد افغانستان آغاز می‌کنیم. مایک مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا میگوید که ایالات متحده نباید تحت هیچ شرایطی تعامل با طالبان را ترغیب کند. این در حالی است که رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده برای زنان و دختران افغانستان و حقوق بشر در پیام اخیر خود در شبکه ایکس گفته است که به دلیل اقدامات زن ستیزانه طالبان افغانستان سالانه بیش از 1 میلیارد دلار را از دست می‌دهد. همکارم شیلا نوری گزارش‌های مربوط به این خبر را دنبال کرده است و اکنون در استودیو با ما هست. ژیلا جان سلام. جزئیات واکنش مکال به اظهارات شارژ دافر ایالات متحده در امور افغانستان در مورد تمایل افغان‌ها گویا گفته که به تعامل با طالبان هست، در این باره چه گزارش و معلوماتی دارید شما؟
تشکر آقای احمدی. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده هر گونه تعامل با طالبان را تحت هر شرایط نفی کرده است. مایکل مکال رئیس کمیته در صفحه ایکسش با پست شبکه ایکس کرندکه شارژ دافر آمریکا بر افغانستان نوشته که پیشنهاد این که هر نوع تعامل با طالبان وجود دارد سیلی به صورت مردم افغانستان است که قربانی رژیم طالبان هستند و حکومت بایدن نباید تحت هیچ شرایط تعامل با طالبان را ترغیب کند. این اظهارات پس از آن منتشر شد که کرندکر پس از اشتراک در گردهمایی نمایندگان جامعه مدنی افغانستان در ترکیه در پیامش شبکه ایکس نوشته که در میان نمایندگان جامعه مدنی از روند تحت رهبری ملل متحد برای ادغام مجدد افغانستان با جامعه بین‌المللی حمایت قوی وجود دارد. مکال در حال هر گونه تعامل با طالبان را نفی کرده که ملل متحد بر تداوم تعامل با طالبان تاکید کرده است. از سوی دیگر رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده برای زنان و دختران افغان و حقوق بشر در پیامش در شبکه ایکس نوشته است که به دلیل اقدامات زن ستیزانه طالبان افغانستان سالانه بیش از 1 میلیارد دلار از دست می‌دهد و ماموریت طالبان بر آموزش دخترها و بر کار زنان در تمام افغانان را متضرر می‌سازد. به گفته از او طالبان باید سیاست‌های خود را در برابر دخترها و زنان افغان معکوس بسازد. پیش از این بانک جهانی نیز در گزارش اجرا داده بود که به دلیل ادامه ممنوعیت کار زنان و افغانستان سالانه 1 میلیارد دلار ضرر می‌رسد. سیگار نیز در گزارش هشدار داده است که ممنوعیت کار زنان توسط طالبان باعث بدتر شدن بحران اقتصادی در افغانستان می‌گردد. آقای احمدی
تشکر از شما که شرح بیشترین گزارش را ارائه کردین. در همین حال شماری از دخترانی که از زندان طالبان آزاد شدند میگویند که آزار و اذیت دختران و تجاوز جنسی در زندان طالبان باعث می شود که برخی از این دختران پس از رهایی از زندان طالبان دست به خودکشی بزنند. سازمان عفو بین الملل سال گذشته در گزارشی گفت که از نظر حقوقی محدودیت های شدید طالبان بر حقوق زنان و دختران افغان شامل زندانی کردن، شکنجه و سایر اقدامات نادرست باید در محکمه جزایی بین المللی مورد بررسی قرار بگیرد. رویا زمانی در این باره گزارشی را تهیه کرده است که توجه شما را به آن جلب می‌کند.
I knew that it would be a difficult undertaking.
اخیراً رینا امیری نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان با گزارش‌های تایید ناشده در مورد خودآزاری و خودکشی برخی دختران و زنان بعد از رهایی از زندان طالبان اشاره کرده و گفته است که طالبان با اعمالی که مرتکب می‌شوند تأثیرات ویرانگری را بر زنان و دختران به نمایش می‌گذارند. برخی از دخترانی که تجربه اسارت در زندان طالبان را داشتند، در صحبت با صدای آمریکا موارد خود آزاری و خودکشی دختران پس از رهایی از زندان طالبان را تایید کردند. نرگس سادات فعال حقوق زن که برای 66 روز در زندان طالبان بود میگوید که آزار وضعیت در زندان و موضوع ننگ و نام و سنت‌های اجتماعی برای خانواده‌های این دختران آنان را مجبور به خودکشی میکنند.
من اینجا صراحتاً این را تایید میکنم. زمانی که دخترها از بند زندان طالبان آزاد میشن یا کدام حادثه تلخی به زندان سرشان رخ داده و یا این که اگر آزادم شوند باز اجتماع و فرهنگ و خانوادهشان اما طور استرس و فشار سر او میاره که دیگه او نتانه حالت روحی و روانی خود کنترل کنه و دست به عمل خودکشی میزنه.
وحیده امیری فعال حقوق زن که عبدالروز را در زندان طالبان سپری کرده بود میگوید که دلایل زیاد برای خودکشی دختران بعد از رهایی از زندان طالبان وجود دارد. او میگوید که یک از این دلایل تجاوز جنسی گروهی طالبان بر این دختران است.
و ما از یاد نبریم که ما خیلی دخترهای داشتیم که زندانی های داشتیم که طالبان سرشان گروهی تجاوز کردن و عزتشان از پیششان گرفتن و دلیل شده میتانه وقتی که یک انسان از زندان آزاد میشه و اون جامعه افغانستان و دست به خودکشی میزنه و زندگی خود پایان میده، ممکن که تجاوز جنسی سر صورت گرفته باشه. او دیگه چی دلیل میتونه که بیایه به زندگی خود به پایان بده؟
اما فعالان حقوق بشر میگویند که بسیاری از خانواده ها که دخترانشان توسط طالبان زندانی شدند به خاطر حفظ حیثیت و ننگ و فرهنگ سنتی جامعهشان این موضوع را بازتاب و رسانه‌ای نمی‌سازند. مولوی ضیاء رحمان اصغر عضو قبلی کمیسیون فرهنگی طالبان این اتهامات را رد کرده میگوید که برخی ها از توقیف زنان برای مقاصد سیاسی استفاده میکنند.
امارت اسلامی اصلا الحمدلله یک نظام اسلامی هست. اگر کسی دستگیر هم میشه، اگر خانم باشه یا مرد باشه، با قانون دستگیر میشه. دیگه این صحبت ها و این اتهامات به نظر ما مغرضانه هست، نادرست است و هر کس یا هر گروهی که اتهامات به امارت اسلامی وارد میکنه باید ثبوت خود درست داشته باشه.
سازمان عفو بین الملل در گزارش سال 2023 خود گفت که این سازمان و کمیسیون بین الملل حقوق دانان معتقدند که سارنوالان محکمه بین المللی جرایم نیز باید در تحقیقات جاری خود در مورد وضعیت افغانستان خشونت های ضد بشری و جنسیتی را بگنجانند. سخنگوی منشی عمومی ملل متحد هفته گذشته گفت که یونما این موضوعات را با مقامات طالبان از جمله وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در میان گذاشته و خواهان آزادی فوری همه زنان و دختران شده است که در بازداشت به سر میبرند. رویا زمانی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان از امضای قرارداد پروژه کاسای 1000 میان نمایندگان کشورهای دخیل در این پروژه خبر داده است. کاسا 1000 یک پروژه بزرگ اقتصادی است که برق را از آسیای میانه به آسیای جنوبی انتقال میدهد و بانک جهانی آن را تمویل میکند. برای بحث در مورد اهمیت اثرگیری کار این پروژه برای افغانستان و منطقه و آزمون‌هایی که احتمالاً اجرای این پروژه با آن مواجه خواهد بود، با آقای آذرخش حافظی، کارشناس مسائل اقتصادی مقیم آلمان اکنون صحبت میکنم. آقای حافظی سلام، روزتان بخیر، خسته نباشین. به نظر شما با در نظر داشت وضعیت فعلی افغانستان، اینکه حکومت بر حال در افغانستان دارای مشروعیت نیست، کشورهای دخیل در این پروژه و بانک جهانی، فکر میکنین چگونه و بر چه اساسی به سرگیری این پروژه اقتصادی تصمیم گرفتن و اعتماد کردن؟ یعنی چقدر برایشان مهم بوده؟
سلام بر شما. این پروژه توسط بانک جهانی تمویل میشه و اونا 300 میلیون دلار از جمله 24 میلیون دلار برای کاسا را آزاد کردن و گفتن ما این را میتیم. و شرط چنین بوده که از طریق حکومت افغانستان نه، بلکه از طریق شرکت قراردادی که قبلا یا با قرارداد داشتن کار از شروع خواهد شد.
به نظر شما این پروژه برای افغانستان در شرایط حاضر که وقت شروع شده چه فایده ای داره، صرف نظر از این که در دراز مدت مفاد اقتصادی انگفتی خواهد داشت؟
کارهای بزرگ اقتصادی و مردم افغانستان تعلق داره، صرف نظر از اینکه کدام حکومت می باشه، اگر جای کار ایجاد کنه، اگر سبب رفاه و سعادت مردم شوه، پروژه ها قابل تایید است. من یقین دارم کسایی که مبارزه سیاسی می کنن به خاطر تغییر نظام هم اونا با زیرساخت های ملی و با دارایی های ملی صدقه نمی رسند. در مطابق قراردادی که در سالهای قبل به امضا رسیده بود و به اختیار ما قرار گرفته بود، 38.4 میلیون دلار سالانه حق العبور تعلق می گیره به دولت افغانستان یا به مردم افغانستان. و یک اندازه برق ما هم میتونیم که در کنار برقی که از واسه مرکزی بورسیه جنوبی صادر میشه، یک اندازه برق خود ما هم استفاده کنیم بدون از اینکه برای تمدید لاین از اون پول مصرف کرده باشیم. و مسئله سیومیشی است که برای اولین بار امو اهمیت جیوستراتژیک و جیو اکانومیک افغانستان با تمدید از این پروژه از قوا و فیلمه. یعنی قبلا به شکل به قوا وجود داشت که افغانستان پلی عوض بین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی، ولی حال عملا این کار صورت خواهد گرفت. خب این اساس اهمیت مجموعی افغانستان بالا میره و دیگه در پلی از این برای مردم محل کار پیدا میشه، هم به خاطر تمدید پروژه وقتی پروژه ساخته میشه و هزاران پایه ساخته میشه در اینجا، لین از جا عبور میکنه، سبستیشن ها ساخته میشه و جای کار دائمی برای مردم محل و یک تعداد از متخصصین انرژی برق یا انجینری یا تکنیکرها یا کار پیدا میشه. و بعد از تکمیل پروژه به خاطر حفظ و مراقبت از این و همچنان به خاطر امنیت از این تعداد زیادی جای کار ایجاد میشه و مهمتر از همه برای اولین بار ما دارای یک اهمیت مهمی میشیم که برای افغانستان کشورهای صادر کننده برق و خریدار برق برای منافع خودشان حاضر هستند که بر تامین امنیت و مسئولیت راههای ما و گرگای انرژی کمک کنند.
خب به نظر شما با در نظر داشت وضعیت فعلی افغانستان که کشوری است که یعنی بعد از یک جنگ طولانی مدت حالا در این بحرانی به سر میبره که بحران اقتصادی و بشری و ناامنی هم هست، عدم اعتماد به حکومت به هر حال هست، اجرای این پروژه فکر میکنیم با چه آزمون‌های جدی مواجه خواهد شد؟
این واضح است که
وقت
اشتباه یت بالا و مشروع و حیانه مشروع صورت میگه و اینا ایمال نفوذ میتونن، ولی قید بانک جهانی است که برای تمدید این لین قراردادی هایی که قبل از تغییر سیاسی آمده بود اینجا اونا با قرارداد تعهد داشتن، ما رو مکلف کردن که این کار انجام بدن و دو قید کردن که این پول در اختیار حکومت سرپرست فعلی طالبان قرار نخواهد.
تشکر از شما آقای آذرخش حافظی، کارشناس مسائل اقتصادی، که در مورد اهمیت پروژه کاسا 1000 و اثرگیری این پروژه تحلیل خود را بیان کردند. تشکر از شما، روزتان بخیر. سلمى الکوزی، کارشناس مسائل اقتصادی، میگه در هیچ کشور چرخه اقتصاد بدون کار حدود نصف نفوس کشور به گردش نمیآید و وقتی زنان از کار محروم باشند اقتصاد عقب میماند. بر اساس گزارش‌های اخیر به دلیل ادامه ممنوعیت طالبان بر کار زنان اقتصاد افغانستان با رکود بیشتر مواجه است. بانک جهانی در گزارش اخیر با اشاره به این مسئله گفته است که محرومیت زنان از حق کار و اشتغال حدود 1 میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان زیان میرساند و تا زمانی که حق کار زنان اعاده نشود و رشد اقتصادی در افغانستان بدیتر خواهد شد. شرح بیشتر در گزارش که همکارم شیلا نوری تهیه کرده است.
زنان افغان قبل از وضع محدودیت ها و حق کار و آموزش شان از سوی طالبان در مقام ها و عرصه های مختلف زندگی مشغول کار بودند و در رشد اقتصاد افغانستان سهم داشتند. اما به دلیل ممنوعیت کار آنان از طرف طالبان در مدت کمتر از 3 سال از فرصت های کاری و عواید دور ماندند. سلمى الکوزی، کارشناس مسائل اقتصادی و مالی در افغانستان، میگوید قبل از روی کار آمدن طالبان اقتصاد افغانستان در سال 2020 به دلیل همگیری کووید 19 با رکود مواجه بود و با آمدن طالبان این وضعیت بدتر شده است.
هیچ مملکت حلقه اقتصادش بدون 50% نفوسش به گردش نمی. افغانستان 41.1 میلیون نفوس داره به اساس راپور بانک جهانی 2022 و از این مجموع مثلا 45% خانم‌ها هستند.
بر اساس گزارش اخیر بانک جهانی حدود 95% مردم افغانستان در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرند. خشکسالی، بحران بشری و آفات طبیعی باعث بدتر شدن این وضعیت شده است. در این میان زنان به دلیل محروم ماندن از حق کار و درآمد 100% با فقر روبرو هستند و سطح اشتغال آنها کاهش یافته است.
تعداد خانواده هایی که نانآورشان زنان بودند با فقر 100% روبرو هستند. مردان سطح اشتغالشان در سال 2022 مثلا 75% بود، زنان 11% و اون 11% هنوز خانمایی که معاش می گرفتن و حتی اگه دفتر اجازه هم نداشتن می رفتن و بعضی مؤسسات خصوصی، ادارات خصوصی هنوز هم زنان می تونستن کار بکنن.
پرستو یاری فعال حقوق زنان میگوید که در جامعه که زنان حق کار و منبع عاید نداشته باشند، اقتصاد خانواده با مشکل و اقتصاد جامعه با تزلزل مواجه شده و زنان نیز تحت فشار روحی و روانی قرار میگیرند و خشونت خانوادگی افزایش مییابد.
وقتی زن از بیرون در بیرون کار نداشته باشد، منبع درآمد نداشته باشد، استقلالیت اقتصادی نداشته باشد، مطمئنن که دسترسی به حقوق اساسیشان ندارند. و آسیب هایی که میبینه بعضی زنان هستن که مرد ندارن در خانوادهشان، اینها تنها نانآور خانواده و اطفالشان بودن.
به عقیده کارشناسان ادامه محرومیت زنان از حق کار بر اقتصاد کشور تأثیر ناگوار به جا خواهد گذاشت.
ما میبینیم که من حق کار به زنان آسیب میرساند، قابلیت حمایت از خانواده را از آنها میگیرد. این امر به خصوص در کشوری که پس از چندین دهه جنگ شمار زیادی از زنان بیوه در آن زندگی میکنند زیان بار تمام میشود. بر اساس ارقام مختلف ما میتوانیم بگوییم که به تمام اقتصاد افغانها صدمه میرساند.
بانک اخیراً وزارت خارجه ایالات متحده در 4 شوکات ائتلاف برای استقامت اقتصادی زنان برای زنان افغان 3 برنامه جدید آموزشی و کارگشایی را معرفی کرده است. اما کارشناسان معتقد هستند که کشورهای جهان باید برای اعاده حق کار و تحصیل زنان بیشتر تلاش کنند تا زنان در عرصه‌های مختلف زندگی سهم داشته باشند و اقتصاد افغانستان رشد کند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
ارسال کمک‌های بیشتر از طریق پرتاب از هوا به غزه و اجرای تمرینات نظامی کشورهای عضو ناتو و چند گزارش دیگر بعد از یک وقفه کوتاه نشر می‌شود.
آمریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و برخی‌ها با مشکلات روبرو می‌شوند. زندگی در آمریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
امروز یک شنبه کمک‌های بیشتر از طریق پرتاب از هوا به غزه فرستاده شد، در حالی است که کشورهای مختلف کار را برای ایجاد یک گذرگاه بحری برای تقویت تدارکات به این منطقه آغاز کردند. اکثر مردم غزه اکنون بعد از جنگ 5 ماهه اسرائیل با حماس در این غزه، یعنی در غزه، بیجا شدند و انتقال کمک با مشکلات زیادی مواجه است که چندین کشور ارسال کمک از طریق پرتاب از هوا را ماه گذشته آغاز کردند. اما ایالات متحده گفته است که این روش انتقال کمک‌ها با توجه به شدت بحران بشری گزاف و ناکافی است. در حالی که سویدن روز پنجشنبه هفته گذشته 32 عضو ناتو شد، سربازان ناتو در تمرینات تحت نام مدافع ثابت قدم شرکت کردند. هدف از برگزاری این تمرینات تقویت هماهنگی و همکاری در میدان جنگ و در میان کشورهای عضو، افزایش ظرفیت اتحاد برای مقابله با اقدامات تحریک‌آمیز روسیه عنوان شده است. خبرنگار صدای آمریکا در مورد از پولند گزارش تهیه کرده است که برگردان دری را از همکارم رویا زمانی می‌بینید.
سویدن روز پنجشنبه رسماً 32 عضو اتحاد ناتو شد و اولاف کریسترسون صدر اعظم سویدن و توبایس بلستروم وزیر خارجه این کشور برای نهایی کردن این قرارداد به واشنگتن سفر کردند. پیوستن سویدن به ناتو همزمان با تمرینات این اتحاد در پولند، شمال اروپا و جاهای دیگر صورت گرفت. این تمرینات بخش از عملیات مدافع ثابت قدم گفته شده است که به نوع خود بزرگترین تمرینات ناتو پس از جنگ سرد است.
سویدنی ها نیروهای مسلح فوق العاده ای دارند. آنان سالها شریک ایالات متحده در ناتو بودند، در حالی که متحد ناتو هم نبودند و صنعت دفاعی آنان ایالات متحده و پیمان ناتو را بار دیگر تقویت خواهد کرد.
با عضویت جدید سویدن، ناتو حضور قابل توجهی در دریای بالتیک خواهد داشت که یک مسیر مهم و کلیدی تجاری نفت برای روسیه و پایگاه نیروی بحری آن کشور می باشد. در پی حمله تمام عیار روسیه بر اوکراین، ناتو روسیه را جدیدترین تهدید برای امنیت اروپا خوانده است.
ناتو برای دو تهدید آماده می شود، روسیه و تهدیدات تروریستی. چیزی که شما در اینجا می بینید در واقع مقابله آشکار با یک تهدید بالقوه روسیه را نشان می دهد. ما آن را بسیار جدی می گیریم. در واقع این همه راننده برنامه های ماست، اما باید بگویم که ما یک سازمان دفاعی هستیم و برای دفاع از کشورهای عضو آماده می شویم.
ناتو می گوید که این تمرین نظامی ادغام عملیات زمینی، هوایی، بحری، سایبری و فضایی می باشد که برای افزایش همکاری های مدنی و نظامی انجام می یابد. ناتو می گوید که این تمرین نظامی ادغام عملیات زمینی، هوایی، بحری، سایبری و فضایی می باشد که برای افزایش همکاری های مدنی و نظامی انجام می یابد. تمرین مدافع ثابت قدم در ماه جنوری آغاز شد و در نقاط مختلف در سراسر اروپا و اقیانوس اطلس شمالی تا ماه می ادامه خواهد یافت. سویدن که در ابتدا به عنوان یک مهمان به این تمرینات دعوت شده بود، اکنون این تمرینات را به عنوان یک عضو کامل ناتو تکمیل می کند. رویا زمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
شماری از باغداران در ولایت هرات میگویند ایجاد باغهای معیاری پسته در این ولایت در حال افزایش است. این باغداران که به تازگی باغهای پسته را در هرات ایجاد کردند، باور دارند که اگر در این بخش با کشاورزان همکاری صورت بگیرد، پسته بدیل مناسب برای کشت کوکنار است.
سردار محمد طاهری بیش از 5 سال است که روی ایجاد و توسعه باغهای معیاری پسته در برخی ولایت‌های افغانستان کار می‌کند. او اکنون در یک باغ بیستچریبی پسته در ولایت هرات مشغول است و تأکید دارد که هرات بهترین اقلیم را برای نهال پسته دارد. سردار محمد می‌گوید از سال 1398 تا اکنون آنان در بیش از 5000 جریب زمین باغ‌های پسته را در هرات ایجاد کردند.
دهقان‌های محترم مگر توجه داشته باشد که پسته یک چیزی هست که او بسیار آینده درخشانی داره. هیچی نمیتونه جای پسته بگیره. یک هکتار زمین که شامل 5 جریب زمین میشه تا به 65 تا 67 تن پسته تر میتونیم از او بچینیم به وقتی که به حاصل برسه.
آقای طاهری میگوید در سالهای گذشته میزان علاقمندی برای نهال پسته کمتر بود، اما اکنون با بلند رفتن سطح آگاهی مردم مبنی بر اقتصاد خوب آن، کشاورزان بیشتر به ایجاد باغهای پسته روی آوردند.
با او سه سمت یک قطار که یک شما مشاهده میکنیم که پسته ما کارگزاری شده، 6 متر ما فاصله داریم. به این فاصله 6 متر ما خیلی میتونیم زراعت کنیم، من جمله زعفرانه. بعد از او هنگ هم بسیار خوب شده، میتونیم به وسط پسته خود ما میتونیم از هنگ هم میتونیم استفاده کنیم.
حاصل دهی نهال پسته پس از سال ششم شروع میشود و 300 سال عمر میکند. شماری از کشاورزان که به تازگی اقدام به ایجاد باغهای پسته در این ولایت کرده میگویند حکومت باید آنان را در این بخش حمایت کند.
ما این باغ پسته حدودا 5 سال میشه که ایجاد کردیم. در راستای این باغ پسته ما داخل از این پشتا از اینا زعفران داخل زمین زعفران هم ایجاد کردیم. 5 سال که زعفران ما عاید برمی داریم دیگه، بعد از اون پسته ما به امسال نشون بار داره.
اگه انال پشتیبان ملی باشه که بانک مثلا بریم و مثلا به قرضه بده، مر حساب ملی مثلا کد بده، پول بده، مثلا که میام یک زمین 10 جریب زمین مثلا جا کنم ایجاد پسته بکنم، انا من مثلا پشتم پوره میفهمم. میگم اگه این زمین ما امسال کش نشود، پسته ما ان شاء الله زمان بکشیم بریو به دست میاد.
بر اساس آمار نهادهای مسئول در حدود 12,000 هکتار زمین جنگل‌های پسته در ولایت هرات وجود دارد و قرار است اداره زراعت این ولایت امسال در حدود 22 هکتار زمین دیگر را پسته بذر کند.
و اکنون هم گزارشی ورزشی به توجهتان میرسانیم. تیم ملی فوتبال افغانستان برای حضور در رقابت‌های گروهی راهیابی و جام جهانی فوتبال برای رویارویی با تیم هند و عربستان سعودی می‌رود. در حالی که تا زمان تهیه این گزارش فهرست بازیکنان دعوت شده به تیم ملی اعلام نشده است، فدراسیون فوتبال افغانستان می‌گوید که مربی آلمانی این تیم با آمادگی متفاوتی به مسافه تیم هند خواهد رفت. فکر میکنم که این گزارش هنوز آماده نشر نیست. پروژه برنامه اشاره کردن که تلاش میکنن تا این گزارش رو آماده بسازن، اما خدمت شما یادآور میشم که تمامی گزارش ها و مطالبی که برای افغانستان و سایر جهان از طریق تلویزیون نشر میشه، متعاقب آن از طریق وبسایت و فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی مختلف صدای آمریکا نشر و پخش میشود و شما میتوانید با مراجعه به آن دوباره تماشا بکنید. اما پروژه برنامه اشاره میکنن که گزارشی که در مورد مسابقات ورزش فوتبال هست آماده نیست، اما در مورد حملات حوثی ها بر نیروهای آمریکایی و کشتی هایی که در بحیره سرخ هست گزارشی تهیه کردیم که با هم اکنون میبینیم.
نیروهای آمریکایی مواضع حوثی ها در یمن را مورد حمله قرار دادند و تعداد بیشتری از تیاره های بدون سرنشین یا درون های حوثی ها را شبنگام برای حفاظت از تردد کشتی های تجارتی سرنگون کردند. قمندان سنتکام یا فرماندهی مرکزی ایالات متحده هشدار داده است که این تلاش ها به تنهایی مانع حملات حوثی ها به کشتی ها در دریای سرخ و خلیج عدن شدن نمی تواند.
واقعا مهمترین چیز این است تا حوثی ها توانایی اکمال از ایران را نداشته باشند. حوثی ها چیز را ساخته نمی توانند، بلکه آنها قطعات را کنار هم گذاشته و بسته بندی می کنند. آنها توان ساخت میزایل های بالستیک میان برد را ندارند.
فرمانده ناظر بر عملیات نظامی آمریکا در شرق میانه هشدار می‌دهد که اقدامات بازدارنده در برابر نیروهای نیابتی ایران موقتی است و ایران بهای نقش خود در خشونت در سراسر شرق میانه را باید بپردازد.
آیا آنان هیچ گزینه‌ای را پرداخت نمی‌کنند؟
فکر می‌کنم آنها هیچ هزینه‌ای را پرداخت نمی‌کنند.
اگر کدام کشتی جاسوسی ایرانی وجود دارد که اطلاعات را جهت هدفگیری و کشتن کشتیرانان آلاسکا و داکوتای شمالی فراهم می کند، پس چرا ما آن کشتی ها را غرق نمی کنیم؟
من گزینه ها را ارائه می کنم، از اقدامات سایبری گرفته تا اقدامات نظامی، و همچنان خطر تشدید تنش ها را برای همه این گزینه ها شناسایی می کنم.
خب ما همیشه در مورد تشدید خطر صحبت می کنیم. ایرانی ها این تشدید را برای ما ایجاد می کنند؟
گروه حماس مورد حمایت ایران صدها نفر را در حمله 7 اکتبر به اسرائیل قتل عام کرد و هنوز هم 6 نفر آمریکایی را گروگان نگه داشته است. از آن زمان به بعد حوثی های مورد حمایت ایران بیش از 10 کشتی تجاری را مورد حمله قرار دادند که در آن آخرین حمله 3 عمله کشته شدند. نیروهای نیابتی تحت حمایت ایران در عراق و سوریه بیش از 170 حمله علیه نیروهای آمریکایی را انجام دادند که در آخرین حمله آنها به نیروهای آمریکایی در اردن در اوایل سال جاری 3 نفر کشته شد. کوریلا با قانونگذاران آمریکایی گفت که چندین تماس قبل از آن حمله مرگبار در اردن وجود داشت، ولی با گفته این جنرال آمریکایی پاسخ ایالات متحده به آن حمله و شمول کشتن قمندان گروه کتایب حزب الله مانع اقدامات گروه‌های شورشی شده است.
با این گزارش به ختم برنامه نشرات امروز رسیدیم. تشکر از شما بیننده گرامی. این بود داشته برنامه تلویزیون آشنا صدای آمریکا. تا لحظات بعد برنامه رادیو را شما خواهید شنید.